و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حسب وعده‌ای که با شما گذاشتیم، از امروز مسئله سوم از مسائل نمیدونم ششگانه یا هفتگانه ای که در غیبت بناست مطرح بشه. مسئله سوم رو اختصاص دادیم به گفتگو از مستثنیات غیبت و بیان مناط استثناء. استعداد دارید اگر بتونیم مناط رو به دست بیاریم، خب خیلی جامع‌تر بحثمون برگزار میشه و حتی کوتاه‌تر. دیگه نمیخواد یک در به در دنبال یک مصداق بگردیم. اگر بتونیم به این مناطی برسیم که قابل اطمینان باشه کشفش کنیم، مناط استثناء و توجیهات غیبت، یعنی مواردی که غیبت توجیه شده، به این مناسبت این بحث رو تو استثناءات میاریم، چون توجیهات غیبت میدونید واقعا بعضی جز مستثنیات و بعضی جز مستثنیات نیست، توهم استثناست. بنابراین باید تو همین بحث اینها بیاد. لذا عنوان مسئله سوم اگه نگاه کنید، گفتیم المسئله الثالثه فی مستثنیات الغیبه و بیان مناط الاستثناء لوکان، اگه مناطی داشته باشه. البته من خواستم کوتاه بشه و الا باز بگم لوکان و ترزنا، این که ما هم مناط رو کشفش کنیم، امکان کشف هم داشته باشه، چون ممکنه مناط باشه ولی ما نتونیم برسیم، نتونیم بفهمیم. حالا خواستم کوتاهش کنیم، وگرنه عنوان باید کامل باشه و بالاخره در توجیه غیبت یا توجیهات غیبت، یعنی خود این در واقع سه تا مسئله است، سه تا مطلبی که استثناءات، مناط استثناء و توجیهات. بحث دامنه‌داری هم هست، حالا ما چقدر بتونیم جمع و جورش کنیم در چند جلسه، اینم باید ببینیم انشاءالله. اگر به مناط برسیم البته قضیه کارمون راحت میشه. معمولا اگر دوستان دیده باشید، بزرگان ما این بحث رو که مطرح کردن، که البته تکه اولش رو خیلی یاد دارن، شیخ اعظم در مقاصد داره استثناءات، به تبع شیخ میگه بزرگان هر که وارد شده یه بخشی رو اختصاص داده به این بحث، میخوام میگم دستمون پره. حالا اون بعدی هاش البته نه، اونا دو دفعه میره و کمی منابع. معمولا آقایونی که مطرح کردن این قسمت اول رو، مستقیم رفتن سراغ شمارش موارد، یعنی برخی نکات که به زعم ما لازم بود اول بگن تذکر ندادن، حالا یا بعدن اشاره کردن یا به وضوحش واگذار کردن، هرچی. ببینید ما در ابتدای درس امروز چهار نکته رو بگیم که این بنیان میشه، اساس میشه برای بحثای چند روز آینده ما. یکی این که ببینید کسی که مسئله سوم رو مطرح میکنه یک پیش‌فرض داره. پیش‌فرضش چیه؟ که اگر اینو نداشته باشه نمیتونه مطرح کنه. پیش‌فرض اینه که حرمت غیبت یک امر استثناء پذیره، یا یعنی اگر نپذیره که استثناء پذیره، چطور میخواد از مستثنیات از حرمت غیبت بحث بکنه؟ چون ما استثناء از حرمت بحث میکنیم، معلوم باشه. پس باید بپذیره که غیبت گاهی از حرمت خارج میشه، میره به طرف جواز. حالا جواز به معنی عام ها، جواز به معنای اباحه، جواز به معنای کراهت یا نمیدونم استحباب یا حتی وجوب، ممکنه یه جا برسه مرز وجوب. اینو باید اول پیش فرض داشته باشه. حالا چه قبول کنه اصل اولی در غیبت حرمته، چه قبول نکنه؟ البته اگر قبول نکنه دیگه کلمه استثناء نباید به کار ببره. ولی خب چرا ما حرفی بزنیم که درد سر درست کنیم؟ فرض این است که اصل اولی در غیبت چی آقایون؟ حرمت. یعنی غیبت وقتی محقق میشه جوازش دلیل میخواد، عدم حرمتش دلیل میخواد، وگرنه حرمتش طبق اصل. مثل دروغ، دروغ برای حرمتش ما باید دنباله، این که میگم برای حرمتش دلیل نمیخواد، فرض که قطعی حرمتش. منی که حالا میخوام مرتکب بشم، منظور مصداقیه، منی که میخوام خدای نکرده مرتکب بشم، برای عدم حرمتش باید دلیل بیارم و الا حرمتش ثابت شده. ما هم وقتی قبول کردیم طبق اون مسئله دوم حکم شناسی که غیبت حرامه، دیگه پس غیبت اقتضای حرمت رو داره، خروجش دلیل میخوام. پس ببینید مطلب اول چی شد؟ مطلب اولی شد که پیش فرض در بحث مستثنیات این است که غیبت گاهی از حرمت خارج میشه به عدم حرمت. عدم حرمت میگیم که همه اقسام غیر از حرمت رو میگیره، ولو اصل اولی در غیبت چی باشه؟ حرمت باشه. یه من مطلب دوم دوستان، اینا نگید چرا فلان توضیح واضحات میده، اینا محل ابتلا شده که میگم. ما ببینید، ما اگر بخوام یه بحث فنی ارائه بدیم، هم از نظر محتوا هم از نظر شکل، در بحث استثناء باید موارد استثنای متصل رو بحث کنیم، نه استثنای منقطع. یعنی در مستثنیات غیبت باید فرض کنیم غیبت است ولی چی؟ حرام. وگرنه اگر یه مثالی زدیم برای استثناء که اصلا غیبت نیست، خب این تخصصا خارجه. این نباید تو مستثنیات غیبت این بحث رو بیاریم. آقایون اومدن مثلا گفتن اونجایی که بچه مثلا باباش غیبت بچه کنه و هیچ نقصی در بچه وارد نشه، بچه هم بدش نیاد، این شد استثناء. این یا مثلا جایی که به این صفت شناخته میشه که اگه نگیم نمیشناسنه، خب این یکی از عناصر غیبت چی بود؟ کشف سر، کشف امر نهان. اما کشف امر مکشوف که دیگه کشف هم نیست، بیان امر مکشوف که غیبت نیست، که تا به خیلی استثناء شده. این که عرض کردم ما رو مؤاخذه نکنید برای اینه. پس ببینید در استثناء باید از اول حواسمون باشه. حتی ممکنه ما یه استثناء رو بگیم آخر کار بگیم این اشتباه بوده گفتن، این تخصصا خارجه، خواستیم از باب تذکر گفتی که اشتباه نشه، اون اشکال نداره. اما مطرح کنیم تذکرم ندیم، معلومه که داریم آشفته بحث میکنیم. ما خروج موضوعی از غیبت، خروج تخصصی رو بحث نمی کنیم، خروج حکمی و تخصیصی. به تعبیری ما استثنای منقطع کار نداریم، استثنای متصل رو داریم بحث می کنیم. یعنی غیبت است ولی چی؟ حرام. خب این هم یه تذکر، این بیشتر ساختاری کار درست می کنیم. نقطه سوم، ببینید ما یه اصلی داریم در دینمون، جزء باورهامونه که شارع مقدس احکامش روی مصالح و مفاسد، درسته؟ یعنی اگر یه جا میگه غیبت حرامه، علکی نگفته حرامه. اگر یه جا فرموده اینجا واجبه، اینجا جایزه، بازم علکی نکنه. شارع مقدس چه در اصل تحریم غیبت چه در استثناء یه چیز در نظرش هست، اونم مصالح. مصالح که میگیم دفع مفاسد رو هم جزء چی میاریم؟ مصالح میاریم. مثلا گاهی میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، گاهی میگیم احکام تابع مصالحه، که یعنی دفع مفاسد هم جزء مصالح حساب میکنه. البته مصالحی که گاهی خاص است گاهی عام، یعنی گاهی به شخص در میگرده، گاهی به مجتمع، به جامعه. باز مصلحت گاهی عاجل است گاهی عاجل، عاجل با عین، عاجل با همزه. مصلحت پیش رو، مصلحت راهن، مصلحت آینده یا آیندگان. اما نمیتونیم انکار کنیم که آقا شارع مقدس مثل اشاعره بگیم احکام شارع اعتباطن، خدا رو نباید بگیم. نه، خداوندم کارش چارچوب داره، ذره ای هم به توحید لطمه نمیزنه. وقتی خود خدا خودش رو حکیم معرفی میکنه، حکیم هم یعنی کسی که کارش چارچوب داره، چارچوب حسابی، درست حسابی داره. ما باید بگیم نه، اگه کسی برای کار خدا چارچوب درست کنه مشرکه. این چه حرفیه؟ بعد هم گیر کنیم تو قرآن که میگه ان الله عزیز و حکیم، بگیم اینا صفت خداست، اینا وصف به ایمان ان الله عزیز و حکیم. اول عزیز و حکیم یا صفت کجا علمه؟ پناه بر خدا انسان بخواد از یه عقیده باطلی دفاع کنه که بدیهیات رو هم، بدیهیات علویات رو حتی انکار بکنه، توجیه بکنه. بگذاریم. البته دوستان یه چیزم ما قبول داریم، این رو برای بعضیاتون خیلی میدونم تکراره، اما ممکنه برای بعضی جدید باشه. ما میدونیم، میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، و گاهی وقتها مخصوصا در باب عبادات مصلحت در خود جعله، ولو مصلحت در متعلق نباش. یعنی واقعا مثلا حقیقت روزه آخر رمضان با اول شوال با دوم شوالش فرق نمی کنه، اما شارع آخر رمضان رو واجب میکنه، اول شوال رو حرام میکنه، دوم شوال رو مستحب میکنه. مصلحت در خود این جعل باشه که البته منم متابعت کنم، اما حالا هی بینیم از پزشکا سوال کنیم که به نظر شما آخر رمضان اگر روزه بگیری کجاش خوب میشه، اول شوال بگیره کجاش به هم میریزه که اون شده واجب، اون شده. نه اصلا واقعا هم شاید نباشه. لذا ما تو فقه عقد اینو مفصل بحث کردیم که احکام عموما تابع مصالح و مفاسد پیشینه، یعنی قبل از خود، و گاهی تابع مصلحت در خود جعله. حتی که میگن مصلحت در جعل، نمیگه که او جعل کنه من اطاعت نکنم، اوامر امتحانی رو نمیگیم، نه منم اطاعت کنم، ولی خود این جعل مفیده. که حالا دیگه بحثای فلسفیش یا علمیش رو با تو فقه ببینید. اینو ما قبول داریم، ما یادمون نرفته، و ولی اینم نمیتونیم انکار کنیم که عموم مجهولات شارع تابع چیه؟ مسائل و مفاسد. لذا ما حاضریم وضو بگیریم، رو به قبله وای بستیم، به قول اون بنده خدا لباسمون در بیاریم، لون ببندیم، بریم پشت بام، قسم بخوریم که شارع مقدس اگر یک جا تحریم میکنه لجهتن هست، اگر یه جا استثناء میزنه لجهتن هست. الان در غیبت هر جا شارع استثناء کرده لمصلحتن بوده، چه ما بفهمیم ببرماییم چه نفهمیم، ولی لمصلحتن بوده. این هم نکته دوم. اینا داشته باشید، اگه احساس میکنید خیلی روشنه صبر کنید تا بعد بگم به کجاها میخوره. نکته سوم، چهارم، بعد نکته چهارم، ببینید اگر گفتیم همه مجهولات شرعی از جمله در باب غیبت چه اصلش که تحریم باشه چه فرعش که استثناء از تحریم باشه تابع یک سری ضوابط و مصالحه، آیا ما این مصالح رو میفهمیم یا نه؟ میدونید که فقط فهم مصلحت هم کافی نیست، دو چیز ما باید بفهمیم، یکی مصلحت، یکی هم غلبه این مصلحت مثلا در مقصده غیبت. درسته؟ مثلا فرض کنید یه جا آدم احساس میکنه اگر غیبت یه نفر رو بکنه جانش رو حفظ میکنه، اگر پشت سرش یکی دو تا بدی رو بگه جان طرف حفظ میشه، کاری که امام صادق علیه السلام نسبت به جناب زراره کردن دیگه. فرمودن من به عبید بن زراره فرمودن، فرمودن من اگر پشت سر بابا یه حرفا نزنم داغونش میکنن، نابودش میکنن به خاطر ارتباط با ما، حالا ما رو به لحظه ملاحظاتی میکنن، در یه جنگ نرمی میکشن، مسموم میکنن، اما باباتون خیلی راحت سرشون میدن، آقا عذاب تکان نمیدن. فرمودن من اگر بعضی مطالب رو پشت سر پدر پیش دیگران میگم از باب حفظ جانش، بعد اون قصه سوراخ کردن کشتی رو در دریا فرمودن از اون بابه. خب ببینید امام علیه السلام، حالا ما کار به امام نداریم، پس اون به جای امام صادق یه غیر معصوم بذاریم، در واقع ایشون آمده از یک طرف مقصده غیبت رو حساب کرده، از اون بر مصلحت این که حالا دو تا عیب از زراره رو برای راست مثلا بگیم و حساب کرده که این مصلحت غلبه میکنه بر اون مقصده، ولذا باید انجام داده. از کنم حالا شما امام حساب امام جدا یک غیر معصوم فرض کنید. ببینید پس در هر استثنایی گوینده باید حساب مصالح و مفاسد رو بکنه و تقلب مصلحت این کار بر مقصده دیوان. این هم باید، یعنی دو تا تشخیص میخوام، اولا این کار مصلحت داره من میخوام انجام بدم، میخوام غیبت بکنم، دو این غلبه داره بر مقصده غیبت ها. دوستان درک این دو مطلب، درک این دو مطلب، رسیدن به این دو مطلب، دو مطلب گفتم، یکی مصلحت داره کار من و غلبه‌ام داره بر مقصده غیبت. واقعا بعضی وقتا آقا برای هر آدم عاقلی قابل درکه، یعنی اینقدر کار مصلحت داره نیاز نیست مثلا شارع بگه، اما بعضی وقتا نه، بعضی وقتا هست که مصلحت دار بودنش قابل درکه، عقل نیست، تازه قابل درکن باشه مطمئن نیست که غلبه کنه بر مقصده غیبه، چون اونم مقصده عظیم داره، داخل انسان میخواد وارد حریم دیگران بشه، کسی که حضور نداره و انسان میخواد یه سری رو از این آدم مکشوف کنه، پنجه تعرض میخواد بیفتند به پرونده مردم، کار آسونیه. خدا رحمت کنه همه بزرگان رو، همه فقها رو. امام رضوان الله علیه در همین بحث مکاسب به مناسبتی که بعضی از اعاظم فرمودن برای مساله غیبت جایز میشه، ایشون خلاصه حرفش اینه، مفصل هم بحث میکنه، شاید یه صفحه و نیم، با اینکه مطلب روشنه، میفهمد چی میخوان بگن این آقایون. شهید ثانی چی میخواد بگه؟ محمد ثانی چی میخواد بگه؟ اصل مطلب درسته، اما خیلی باید مواظب بود کدام مصلحتی که میتونه با مقصده غیبت مقابله کنه و غلبه کنه، چون اگه برابر باشن که باز مجوز نداریم برای ارتکاب، باید غلبه پیدا بکنه. چون میخواد این کار سختیه، برحال همینطوره، فرمایشی کاملا متینی است که باید برای ما آموزنده باشه. اینم دوستان یه مطلب. پس مسئله یه حتی ببینید یه حرفی که ما زدیم هیچ کدامش اختصاص به غیبت نداره. این مطلبی که الان من دارم میگم در همه حق الله و حق الناس جاریه، البته غیبت هم همینطوره، غیبت هم استثنا نیست. من اینجا دوستان میگشتم یک کلامی پیدا کنم که مخصوصا این مطلب چهارم توش باشه، دقیقا دیدم شیخ اعظم انصاری همین مطلب رو بیان میکنه. البته ما تازه با این کلام آشنا نشدیم، اما قبلا هم که این بحث رو مطرح میکردیم این کلام شیخ اعظم بود که آخر صفحه 11-36 پیشتون بوده، برگرد کلام شیخ انصاری. آقا ایشون میفرماید که غیبت، استفاده از اخبار اینه که غیبت به خاطر حرمت طرف مقابله، این که حریمش حفظ بشه مؤمن و با این کار ما اذیت نشه. بعد میفرماید خب حالا اگر یه مصلحت بالاتری باشه، مصلحتی که به مقتاب برمیگردد، مقتاب بالفعل، جالب اینه، یا برمیگردد به مقتاب بالکسب، این خیلی جالبه. گاهی وقتا زید باید غیبت عمرو بکنه که جان خودشو نجات بده، مثلا مصلحت برگشت به مقتیب، مقتاب بالکسب. یا سالک، گاهی آدم ممکنه به یه نفر باید ناسزا بگه که یه نفر دیگه نجات پیدا بکنه، مثلا غیبتش کنه که یه نفر دیگه نجات پیدا بکنه. ایشون میگه بالاخره در همه حقوق الله و حق الناس این حرفا هست. بعد تعبیری داره دوستان که میگه دلل عقل او شر علا کونها اعظم، مصلحتی که به دلالت عقل یا به دلالت نقل، مرحوم شیخ علق میگه شرع مقابل عقل یعنی نقل، ما معمولا نگیم عقل و شرع، میگیم عقل و نقل، چون میخوایم بگیم عقل هم همون شرعه، ولی خود ایشون تعبیرش عادیه خیلی، عقل و شرع، عقل و نقل. ایشون میگه اگر عقل درک کند مصلحت، لازم نیست حتما یه مورد خاص روایت باشه، یا شرع درک کنه. خیلی کلام متینیه که عرض ما همینه، منتها فقط یک، من اینو یواشتر میگم. خب حضرت شریف، شما که تو رسائل به ما گفتید مناطات احکام دست ما نیست، مناطات احکام رو عقل درک نمی کنه، این مورد درک مناط نیست. اینجا میدونید عقل چه کار کرده؟ بخور عقل دو کار کرده، اولا منات رو فهمیده، دوم چی؟ غلبه رو فهمیده. لذا این فقه و مصلحت رو دوستان ببینید اون بخش دومش، اگر این ذهنیت نداشته باشید اونجا مطلب یکمی سخته. من گفتم اونایی که به عقل اجازه نمیدن در کشف احکام، چطور میشه تو باب کذاهم یکی از نهادهایی که میگن تشخیص مصلحت میده، تشخیص مفسده میده، بر همین اساسا کدام مقدم بر کدام هست؟ میگن عقل. اگر عقل ناتوان در کشف مناطا، در استنباط دوم هم که باب تزاهم ناتوانه، اگر ناتوان نیست و رضا در تزاهم به کار میاد، در کشف، در استنباط اول هم حتی فیل جمله ها، نه هر جا باب عبادات یا کل عبادات مثل طلاق و نکاح و خیلی از اینا نه، اما خیلی جا هم به کار میاد، به کار میان. این بحث دیگه حالا تو فقه و مصلحت ببینید، ولی اصل مطلب خوبه، اصل مطلب خوبه. یه لحظه اجازه بدید. اما یه چیزی دوستان با همه این واژه‌هایی که ما گفتیم، مخصوصا این 3 و 4، در 3 گفتیم چی؟ گفتیم هر جا بخواد استثناء بشه لمصلحتنه. در 4 هم گفتیم حالا این مصلحت و غلبش رو گاهی عقل میفهمه، گاهی دلیل ملفوظ نقلی داریم. میدونید از کی باید تعجب کرد این بند؟ از شیخ اعظم. شیخ اعظم در مکاسب وقتی بحث استثناها رو میاره، نگاه کنید شب کاری نداره، میگه استثناءات از حرمت غیبت بعضی هاش لمصلحتنه، بعدم 10 تا میشماره، بعضی هاش لا لمصلحتنه، 2 تاشو میشماره. این دیگه یعنی چه؟ از ظاهر استثناء و موضعین لجواز غیب من دون مصلحته، این مثل مقاصد. از ظاهر استثناء و موضعین لجواز غیب من دون مصلحته. حالا اگر میگفت که من دون مصلحت مکشوفت لنا، ما مصلحت چه نمیفهمیم ولی استثناء شده، اشکال نداره. این همون بحث قبلی بود که میگفتیم بعضی وقتا چی میاد استثناء میکنه، مصلحت رو مشخص میکنه. شارع اگر شارع یه جا بگه آقا اینجا غیبت جایزه و حتی دلیل داشته باشیم و ما 1 سال فکر کنیم نفهمیم چرا، و نفهمیم، ما همون چی میفهمیم؟ بله دلیل داریم دیگه، تمام شد. اگر گفتون من دون مصلحت مکشوفت لنا، این همون حرف قبلیش بود، اما میگه من دون مصلحت، در مقابل بعدی ها که میگه اونا مصلحت داره، اینه که این جای گلایه، جای اشکاله. حالا برحال بعد حالا جالب اینه، اون دو موردم که میگه خیلی جالبه، میگه یکیش اونجایی که مقتاب متجاهر به فسقه، شما اینجا میتونید در مورد متجاهر به فسق غیبتش بکنید، دلیل دارید متجاهر به فسق. یه مورد که مصلحت نمیخواد. دوم باب تظلم مظلومه، اگر مظلوم بخواد تظلم کنه و اظهار کند آنچه که یک ظالمی یواشکی در حقش انجام داده، دیگران خبر نداره، دیگران رو با خبر میکنه. حالا بگیم تو باب، تو دادگاه نزد مقام رسیدگی کننده، یا حتی بگیم مطلقا میتونه مثلا معمولا هم همطور هم بگه که خیلی مشکله، تو خود شیخ هم اینا رو قید میزنه آرومار که حالا میرسه میرسه. ببینید عرض ما اینه که اینا اگر شارع اینا رو استثناء کرده، لا يحب الله الجهر به سوء من القول الا من ظلم. این راجع به استثنای دوم. راجع به استثنای اول هم که روایات متعدد داریم که متجاهل به فس لا حرمت الله، حرمت نداره، قیبتش هم نداره، قیبتش کنه. اینا مصلحت من دون مصلحت استثنا شده. تازه بنده میخوام بگم لمصلحتن که هشت کتب همون اصلی که گفتیم و اتفاقا دو موردی مثال زده بفرمایید که اصلا مصلحتش خیلی طبیعی قابل درکه. ما چقدر آخر اصل بر عقل پنده، یعنی واقعا عقل ما نمیفهمه که شارع مقدس چرا فرموده متجاهل به فسق. آخر متجاهل به فسق حریم شرع رو نگه نداشته، علنا داره فسق میکنه. خود شما نباید حریمش رو نگه داره که این از منزل مردم بیفته، از جایگاهش بیفته، چون متجاهل به فسق بدآموزی داره، وجودش بده، وجودش منکره. غیبت متجاهل به فسق از مصادیق روشن دفع منکره، رفع منکره، دفع فساده. فقط آقا فساد که کتب زاله که نیست میگن واجب محوه، اونا یه جوری باید کسی که متجاهل به فسقه تو جامعه‌ای که بالاخره این ارزش‌ها هست، یا تظلم مظلوم. خب می‌بینید اگر به مظلوم اجازه ندن تظلم کنه، حالا گذشته از نظر روانی که خب تو خودش بیریزه ممکنه منفجر بشه، بگیم نه نگو، به هیچ که نگو، فلان نکن. حالا بعد ممکنه بگیم سر هر کوه و برزن نگو، که خیلی هم گفتن حق نداره بگه، جایی باید مثلا بگه که احتمال اثر داشته باشه، یا لااقل مثلا خودش تخلیه بشه. خب این از خودش مصلحت. از این گذشته ظالم اگر بدونه بالاخره این مظلوم میره تظلم میکنه، آبروشو میبره، اونم یه نوع دفع منکره. و الا اگه دهان مؤمن رو ببندن، خب دیگران سوء استفاده میکنه. یه پرونده بودی که از قضات صحبت میکرد، میگفت دست ایشون قاضی با سابقه، قاضی محترم این من میکنه، میگفت متاسفانه متدینی درشون بسته. حالا این متاسفانه شو نیکی میخواست بگید برده، میگو متدین خب میخوان از راه قانون جلو برن، میخوان مثلا غیبت طرف نشه، مثلا اون غیر متدین باشه فوری دو نفر رو میبینه، یه پول بهش میده، میگه ترتیب اینو بیدید، حالا اینقدر نکشیدش ولی حال شجا بیانید. گاهی تو این فیلم ها نشون میده، یه دفعه دو نفر میان برحال اصحاب بزن، ایشون میدونه که اونا دستشون بازه، اینا بسته. حالا اگه همین ها از مؤمن بگیریم، این خیلی نمیتونه بره دو نفر رو، درست نیست، شارم اجازه نمیده. یا آقا اگر با یک کسی اختلاف داری خلاصی یه جایی حسابشو برد، این خود حق نداریم شرعن، قانونن، درست هم. از اون هم که انسان نمیتونه اصلا فحشش بده، نمیدونم چی کار میکنه، میمونه یه تظلمی بکنه که آقا فلانی حق منو خورده، اینم که نگه خب میره هی میخوره، هی دیگران رو چیز میکنه، هی بیچاره دیگر رو بدبخت میکنه. چرا بعضی گاهی تا 2-3 هزار نفر خلق خدا رو سرکیسته میکنن، بیچاره میکنن؟ در هر صورت میخوام بگم اینا که قابل درکم هست آقای شیخ اعظم، در هر صورت ایشون حقش نبود بعد از اون حرف متین که در صفحه 11-36 آخر صفحه ما آوردیم و خیلی هم به اصطلاح منضبطش کردیم، این صحبت اینجا بشه. از این قضیه بگذاریم. شما مسئله داشتیم من نمیشه،
پس انگیزه در احکام تعلیم
که من احکام برای میشه
میشه
که عالم در مصلحت هست، یعنی ما گیرم که مصلحت هست باید نمیشه که ما برای احکام برای میشه. اصلا هیچی شما بالاتر از مصلحت نداره، زمانی که همه عدالت رو به کار نبود، امنیت رو به کار نبود، حتی دفع مقصده رو به کار نبود. کلمه مصلحت شما، حالا بنده یه چند سال فکر کردم، شما یه چند دقیقه فکر کنید، کلمه جامع‌تر از مصلحت هر چه فکر کنی میره تو این کیسه مصلحت. محاله عنوان جامعه ازا فقه و مصلحت نمیشه، نه فقه و عدانه، این دونم فقه و امنیت از این هم خواهد. حالا
مثل
این مصلحت را احترام و مهمه گرفتن، ولی تو دو تا مورد فهمیدن که مصلحت نداره به این معنی که این احترام نداره. اولا الاحلام نداره مصلحت، یعنی الاحلام عهد اشاره به اون احترام و مهمنه. بعدش هم اون دهتا نه خیلی قطعا نمیشه سیاق چه، بعدش هم دهتایی که میشماره خیلی هاش اصلا وقتی نداره به بحث مصلحت مؤمن یا غیره، گاهی بعضیاش اجتماعست، گاهی دینه. حالا به نظر چی؟ خب ایشون کارمند گفت که ببینید سید وضع رو دقت کنید، گفت استثناء حتما مصلحت میخواد، اما هر کمار مصلحتی که گاهی ابزار درکش عقل، گاهی ابزار درکش شرع، اینو گفته سید وضع رو دقت کنید. استثنای غیبت حتما مصلحت اعظم میخواد، مصلحتی که ابزارش یا عقل است یا درد. و هم میگه بله دو جا استثناء شده بدون مصلحت. این چی میفهمید؟ اینطور مثلا اگه بنابرش توبسید باشه، این که دیکشن که بگیم مندون مصلحت هم که من نمیگم دیگران بخشن قبول بگیم جه بارن بگذاریم. بزرگان هستن، بزرگان بزرگن، خیلی بزرگن، اما معصوم نیستن. اما دوستان اون ده موردی که شیخ اعظم استثناء کرده و به خیال خودشون اینا دیگه مصلحت داره، البته ده موردی است که نمیخواد بگه من خودم ابتکار کردم، میگه علما گفتن، ولذا بعضی هاش رو قبول نداره. همون اشکالی که ما گفتیم بیه اینا استثنای منقطعه، اینا غیبت نیست، ولی ده مورد رو میشماره. که حالا دوستان درس فردا رو بنده دارید خوب دقیقا مطالعه کنید، نقد اینا مهمه که حالا چه نقدهایی بر اینها داریم. الحمدلله
این مصلحت رو می‌خونیم بشه خلافی رو باق نمی‌خونیم. نگه بوده خود شارع مثلا اجازه داده به عرب که وارد کار بشه، ولی این وقت خلاف ممکنه مثلا خود شارع